قند نمیخورم ولی شیره میخورم.
آره قند نمیخورم ولی شیره میخورم یا قنده دیگه میخورم، همه اینا قنده،
همش قنده،
همش قنده. یعنی هیچ تعارفی نه با خودمون داریم نه با فرد دیگه داریم. الانم مقالات میگن تاثیر چربی روی قلب به اندازه تاثیر قند روی قلب. قلب نیست، آره
قند روی قلب.
این واجارایی داشت که آره. یه امتحانه
تاثیر چربی روی قلب
بله
این تاثیر قند روی قلب میباشد.
نیست، یعنی تاثیر قند بیشتره،
تاثیر قند بیشتره،
بیشتره. قند بیشتر قلب ما رو به سمت
این که مثلا پس بکن شیر ارده طرف میخوره هم چربیه هم قنده.
دقیقا اگه قرار باشه بعدش بریم نمیدونم اورست رو فتح کنیم که آره، ولی اگه قرار باش بشین تو ماشین دوباره بریم یه جای دیگه باشیم اصلا این توصیه نمیشه. اینا برای موقعی که ما نیاز دیدیم، یعنی بمب انرژی دریافت کنیم، نیاز به اون بمب انرژی باید داشته.
بعضی از کافه ها هستن که دست به حرکت فکر کنم حالا شما باید بگی خطرناک زدن و بعضی هم به تبعش تو خونه دارن این کارو میکنن، طرف دبل اسپرسو با انرژیزا میخوره. میدونی؟
آره.
یعنی قلبه میخواد از همه جاش بزنه بیرون.
دقیقا همینطوره. این برای کسی خوبه که قراره بره دو سرعت المپیک رو شرکت آره. کنه
در یا کارگر ساختمونی میسوزونتش،
میسوزونتش، میخواد بره یه فعالیت بدنی شدید انجام بده. اینجور کارا برای یک بدنی، یک قلبی که نصف رگاش هم گرفته قرار نیست فعالیت خاصی انجام بدیم و حساسیت به کافئین داریم، خوب نیست. یه چیز خیلی خوب توی صبح میوه است. میوه خیلی خوبه.
میوه خیلی خوبه.
آره میوه به جای که آخر شب میوه بخوریم صبح بیاریم میوه رو بخوریم. این خیلی خوبه. سبزیجات خیلی خوبه توی صبح. سیب زمینی پخته عالیه. اگه رفته باشین سمت بازار ترکیب سیب زمینی و تخم مرغ پخته
گرالما یومورتای ترکا.
دقیقاً این چقدر خوشمزه.
خیلی خوشمزه.
آره.
آره.
خیلی خوشمزه.
یه سوال من بپرسم، کسی که مدام مثلا قهوه و انرژیزا و اینا میخوره تپش قلب داره، این کار کردن زیاد قلب باعث میشه که زخیم بشه چیزش قلبش دیگه،
دقیقا.
درسته؟
دقیقاً زخیم میشه.
هر چقدر آره. که بزنه
دقیقاً قلب
جداره قلب زخیم میشه.
جداره قلب زخیم میشه عضلاتش. حالا توی ورزشکارا اینو داریم، ولی اون عضلاتش هم پرورش پیدا کرده. یه قلب قدرتمنده که هر تپش قلبش کلی خون میده به اون عضلات
که خوبم نیست.
نه خوب نیست برای ورزشکارا. میدونیم که اینا خودشون آره. مشکلات دارن، ولی فکر کنید یه بدنی که نصف چربی و لاغر و نمیدونم یا چاق و اینا، یه قلبی داره تون تون میزنه، این قلب هم فرسوده میشه، هم دچار ضربات نامنظم میشه، بهش میگیم آریتمی، و هم باعث میشه که افراد یک دفعه میگن دیدیم میگه جوون بود سکته کرد. آره. اصلا کار خوبی نیست. اصلا کافئین یه حدی برای بدن داره. بسه. اون برای ورزشکارای خوبه کافئین استفاده کنن که بعدش میخوان برن
میسوزونن
ورزشکارم در یه حد مجاز. آره.
این بوم قلبه زیاد برای کسی که فعالیت نمیکنه خوب نیست. سعدی میگه مثلا روم زوم کنی بوم بوم,
بوم
کنی
قلبم. آره آره این برای آره. اون طیف ورزشکارا خوبه که بعدش میخوام برم ورزشگاه. میوه آره. خیلی خوبه و میوه رو حتی میوه سبزیجات حبوبات خیلی برای شور صبح خوب است.
بسیار عالی.
نقطه جوری که نگاه کردی من دیگه نقطه رو گذاشت،
نقطه رو یه دو سه دقیقه یه سیروس گذاشته.
من اطفایی میکنم آره. سه چهار تا نقطه الان.
آره خیلی خوب. شما تو سالن باشین لطفا برای کنسرت. آره ردیف سه به بعد بشینید.
یک نیستم،
یک مخاطبامونم ببخشید. انتهای سالن هم مسئولین نشستم.
بله من میرم بالکن پس.
نه همون ردیف سه در خدمتی. متشکرم خانم دکتر کیانا فرحی از بنگلادش.
بابا یه سوتی یه جیغی
جونا بریم
لحظه ای کاش کمی سب کنی به خاطر من، به خاطر من
برو
من من همه حال دلم باش طبیب ماهر من
آماده
من به قربان تو با حالت جذاب نگاهه مبتلای تو هم و باختم دل به نگاهت
آماده
خالی شده از مال دلم با خبرم تو ای بای نبایی شده ای دل چه خالی شده تو مرا عاشق ترم تو ای بای که چشمان تو سوگن که لب باشی لب خند تو ایمان مرا با ای بای ببین بر دل نگاهت آن صورت ما چه بلایی سرم آبا
دوستای خوشگل آره دیگه آره خوش دوستای با حالتون اونایی که رفیقاشون الان کنارشونن یه نگاه به رفیقاشون بندازن یه بوس با دست بفرستن بوس دستی دست بوسی
دل من یوسف افتاده به تو عزیزم من دست سنده یارو تو دلدارو چه تقدیر قشنگی
من باشم و
تک تک شو باها باشی چه شیران قشنگی
برو بالا
این بای یقایی شدی چه خواهی شده از آن دلت با خبرم بود این بای هوایی شدی چه خواهی شده تو مرا عاشق ترم کن ای وای که چشمان تو سوگن که نقاشی لبخند تو ایمان مرا با ای وای ببین فرق نگاهم آن صورت ما چه بلایی سرم آبا
احبا ماشالله به شما ماشالله دم شما گرم خیلی ممنونم آرونم خیلی ممنونم دوستان بفرمایید خواهش میکنم از دربهای انتهایی سالن لطفاً سالن رو ترک بکنید متشکرم
اگه فکر و ذکر دفاع از کشوره اگه میخوای پشت دشمن ها بشکنه اگه جهان رو میخوای زیر و رو کنی باید از توی خونت شروع کنی پاشو موقع کشتن دشمن آخر قصمون اینجوری خوشتر هر خونه یه سنگر هر کلید یه ماشر چراغ خاموش یه چراغ روشنه نگو یه چیکی آبه پاشو کلکشو بکن قطر قطر خون میچه که از رگ وطن کم کن اگه میشه کوله رو این یه خواهشه چون که بیشتر از تو دل دشمن خونک میشه خوبه اگه ابزاری پارو مصرفه توی پیک مصرف روشن نشه اگه بیکاره بهتر خاموش بشه لام نزار روشن بمونه مثل کله یه ترا اینجوری خوشتر صرف جوی کلید کشتن دشمنه خونه یه سنگر هر کلید یه ماشتر چراغ خاموش یه چراغ روشنه
صرف جوی دفاع از وطنه رادیو جوان جوان ایرانی سلام
و اما بخش دوم وقایع با وداعی خب آقا وقای آقا ودایه با من چرا میگه وقایه
فامیلی ما رو عوض بده آقا پیمان
آره آقا چه خبر؟ شروع شد؟
خب بحثی که الان به نوعی شبکه خبر هم حلبی هم میتونیم بگیم اعلام کردین هستش که
حلبی هم نیست دیگه همچین
آره زیر نویس دیگه
آره
آره تبادل آتش مثل این که دوباره داره شروع میشه اما فارغ از آن چیزی که ما داریم به شکل ویژه مشاهده میکنیم اگر از منظر رئالیسم ساختاری به موضوع نگاه کنیم اون چیزی که تحت عنوان موازنه وحشت داریم ازش یاد میکنیم ایران به دنبال توسعه چتر بازارندگی خودش است خب ما پیش از این هم در رابطه باش گریز زدیم اما به شکل ویژه ایران داره الان خطوط قرمز متفاوتی رو برای طرف مقابل تعریف میکنه. وضعیت این برهه زمانی که حمله اسرائیل علیه زاهی انجام شده، این موقعیت زمانیش خیلی های اهمیته، از این جهت که شما مشاهده میکنید همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و اون به نوعی بسته پیشنهادی یا نامه‌ای که آقای آسمانی برای رهبری انقلاب ارسال کردن، این حائز اهمیت از این جهت که نتانیاهو داره به عنوان یک اسپویلر داره به نوعی ایفای نقش میکنه. یه نکته‌ای وجود داره آقا پیمان، من الان به نوعی داشتم نگاه میکردم، آقای مورفی یکی از سناتورهای آمریکایی که البته از منتقدین ترامپ، بله کریس مورفی، گفته که کنترل اوضاع از دست ترامپ به نوعی خارج شده. یه نکته‌ای رو ذیل این موضوع دارن رسانه‌های آمریکایی مطرح میکنن و این که ترامپ همش داشت تلاش میکرد این گونه القا کنه که من تصمیم گیرنده هستم. الان چالش بنیادین اینجا این هستش که ترامپ چقدر توانایی تاثیرگذاری روی رفتار رژیم صهیونیستی داره، چقدر میتونه نتانیاهو رو کنترل کنه. خب این مدل ادبیات ترامپ نشون میده که چندان هم خوشایند رئیس جمهوری آمریکا نیست، اون هم در شرایطی
سر بودنش داره تحت شعاع قرار میگیره،
آره،
داره آسیب میبینه.
توی مرد نظریات مدمن یا مرد دیوانه، یکی از ارکان بنیادین مرد دیوانه اینه که همیشه داره تلاش میکنه که حرف آخر رو اون بزنه، چون پرستیجش خدشه‌دار میشه و این موضوعی هستش که نباید از کنارش بی‌تفاوت رد بشیم. فارغ از این موضوعات، وضعیت داخلی سرزمین اشغالی رو باید مد نظر داشته باشیم. نتانیاهو در آستانه انتخابات کنست در معرض برکناری هستش، احتمال شکست حزب لیکود زیاد هست، بحث اتهامات فسادش هم خب بحث اون سپروندی کلان رو نباید از کنارش بی‌تفاوت رد بشیم. به شکل ویژه شاید باید یک مقدار محتاطانه صحبت کنیم، از این جهت که مدیریت افکار عمومی حائز اهمیت هست. طرف مقابل احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده به سمت عملیات پرچم دروغین خواهد رفت، یک پایگاهی در عربستان گویا هدف قرار گرفته که ایران صراحتاً اعلام کرده که ما نقشی در این اتفاق نداشتیم،
یعنی خود اونا میزنن به اسم ایران.
این اتفاق رو خیلی باید جدی بهش نگاه کرد، موضع‌گیری‌های رسانه‌ای و انتشار اخبار باید خیلی با دقت بیشتری ظرف ساعت پیش رو به نوعی باش نگاه کرد. حالا فارغ از همه این موضوعاتی که ما گفتیم، آقا پیمان یه اتفاق جالب توجه دیروز رخ داد، این گفتگوی جنجالی ترامپ با ام بی سی نیوز. وسط مصاحبه یه دفعه ترامپ بلند شد رفت، قرمز شد و هشت دهنش نفهمد به این خبرنگار ام بی سی نیوز گفت و رفت. داستان چیه؟ داستان اینه که خبرنگار ام بی سی نیوز در رابطه با ادعای ترامپ علیه انتخابات الکترال پیشینی که شکست خورده بود و بحث‌های پیرامونی اون، یک سری صحبت‌هایی رو مطرح کرد. در فرهنگ سیاسی آمریکا اون چیزی که ما داریم مشاهده می‌کنیم، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ متهم به ساختارشکنی علیه حاکمیت ایالات.
خب شبکه خبر هم به نقل از منابع عبری نوشتن موشک‌هایی از ایران به جنوب و مرکز اسرائیل شلیک شده است همینک، و اینکه آره دیگه همینک رو بعد راست میگه سیروس بگیم، و توی یک سری از کانال های خبری هم گفتن که از خیلی از نقاط ایران همین الان داره موشک شلیک میشه. حالا به حال اسم از کرمانشاه اومده، از ارومیه، لرستان و اصفهان اومده. جنگ شد دوباره؟
نمیتونیم به شکل فوری بگیم الان جنگ شد. ایران در حال دیکته کردن فرایند آتش‌بسی یک پارچه هستش، هرچند آتش‌بس شکننده است
ولی جواب دادن خوبه.
آره، اسرائیل گمان میکنن که هر کاری دلشون میخواد در لبنان میتونن انجام بدن، ولی مسئله‌ای که وجود داره تهران نمیتونه به وضعیت لبنان بی‌تفاوت باشه. شاید کلید واژه‌ای که ایران به دنبال دیکته کردن آتش‌بس هست بهترین گزاره‌ای هستش که ما الان میتونیم ازش یاد کنیم، هرچند احتمال اثرگیری برخورد و اون فرایندهای پیش رو بین ایران و رژیم صهیونیستی به شکل جدی باید بشه.
بسیار عالی. خیلی خب ببینیم که امروز چه اتفاقی میفته. بله دوباره منابع عبری به نقل از شبکه خبر همینک ایران به سمت قدس اشغالی و تل‌آویو موشک شلیک کرد. آقای دکتر بدوی خیلی ممنونم از شما،
روز خوبی براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
منم ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن
با این موسیقی در فاصله 72 ساعت مانده تا آغاز جام جهانی 2026 آمریکا، مکزیک، کانادا بریم به استقبال اخبار ورزشی. عرفان کرمی سلام، صبح بخیر.
آقای داروی سلام، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان محترم رادیو جوان، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
زنده باشی.
بله، اشاره کردین که جام جهانی دیگه در نزدیکترین حالت خودش به ما قرار داره و دیگه تمام تیم‌ها دارن مهیای این میشن که حضور موثری توی این رقابت ها داشته باشن. بازی‌های تدارکاتی برگزار شدن، تیم ها دونه دونه به کمپ های تمرینی خودشون رسیدن و فکر میکنم دیگه همه چیز مهیای حضور تیم ها در جام جهانی هست. البته که حاشیه هم کم نداشته که حالا در موردش میتونیم صحبت بکنیم.
آره صحبت کنیم حتما. بگیم.
یه سری از این زمین‌های تمرینی که به تیم‌ها اختصاص دادن و کمپ‌هایی که در اختیار تیم‌ها قرار گرفته، خصوصاً اونایی که توی مکزیک قرار داره مثل کمپ تمرینی ژاپن، اصلاً شرایط و کیفیت در حد جام جهانی رو نداره. تصاویری که منتشر میشه اصلاً
آره ژاپن شاکی بود.
آره کلافن اصلا انگار بعضی از بازیکن‌ها و اونایی هم که تو آمریکان تو برخی مناطقش انقدر هوا گرمه اونجا که شرایط تمرینیشون رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار داده، مثل تیم ملی نروژ
که لخ شده بودن، خوابیده بودن رو زمین،
همه بازیکن‌ها اینجوری شده انگار داشتن آفتاب می‌گرفتن.
آره.
توی زمین از بس که اونجا هوا گرم بود و خطر گرمازدگی برای خیلی از بازیکن‌ها وجود داره، خصوصا کشورهای حوزه اسکاندیناوی که خیلی با این آب و هوا اخت نیستن و عادت ندارن توی این آب و هوا بخوان فوتبال بازی کنن. یا حتی
لخ شدن تو هوای خیلی گرم و اصلا نمیفهمم، بدتر میشه آدم که.
آره دیگه، اون اثرات منفی که نور خورشید میذاره بعضی وقتا هم تشدید میشه. دوستان توی ایتالیا هم خیلی عادت دارم این اتفاق، توی بعضی ورزشگاهشون اگه دقت کرده باشید معمولا اون پشت دروازه در مقابله با هوای گرم این روش رو انتخاب میکنن، ولی خب روش رو فکر میکنم
مناسبی
باشه. ولی خب از اینا که بگذاریم، تیم ملی کشورمونم بعد از یک پرواز 20 ساعته به تیخوانای مکزیک رسید. میانه راهی توقف در اسپانیا برای سوختگیری وجود داشت و نهایتاً تو کمپی که حالا تصاویری که ازش میاد کمپ جالب و خوبی به نظر میرسه و مورد استقبال مکزیکی‌ها و ایرانی‌های حاضر در تیخوانا هم قرار گرفتن اعضای تیم ملی فوتبال کشورمون، نهایتاً در اونجا ما حضور داریم. باید برای بازی‌ها با آمریکا سفر بکنیم. بحث زیادی در مورد نوع ویزایی که تیم ملیمون داره انجام شد. اخبار زد و نقیزی بود. ابتدا سخنگوی فدراسیون اومد گفت که نه، ویزای ما ساعتی نیست، ما 48 ساعت قبل از هر بازی میتونیم حضور داشته باشیم. بعد آقای تاج اومد نظر متفاوتی رو داد. آقای تاج گفتن که ما روز بازی باید سفر بکنیم به آمریکا و اگر اینطوری باشه واقعا یه مقدار خب سخت میشه اون بحث ریکاوری بازیکن‌ها، اینکه تو روز بازی بخوان چنین سفری رو با هواپیما تجربه بکنن، خود بدن به پرواز
چقدر فاصله پرواز تا لس آنجلس؟
2 ساعت فکر نمی‌کنم بیشتر باشه چیزی که میخوندیم، ولی کلن بدن به پرواز واکنش نشون میده دیگه. یعنی
آره.
این بحث فشار هوا و اینها تاثیر میذاره روی بازیکن‌ها.
باید برن و برگردن.
برن و بعد بازی هم.
چون بعضی دوستان میگفتن که آیا تا پایان ما در تیخوانا هستیم؟
بله
تا پایان در دوخان هستیم.
دیگه اون کمپیه که به ما اختصاص داده شده. اصلا نکته جالبی که بود این بود که به زبان فارسی خوش آمد گفته بودن به تیم ملیمون و یوزهای ایرانی خطاب قرار داده بودن بازیکن تیم ملیمون رو و نشون میده که اونجا کمپ ثابته ما هستش. یه مقدار هم در بود رسانه‌ای حاشیه ایجاد شده بود برای تیم ملیمون، که حتما در جریانش هستید، اون دوربینی که وارد اتوبوس ما شد، صحبت حالا خصوصی آقای قلعه‌نویی با آقای گیلشخانی رو بازتاب داد، نمیدونم خواسته یا ناخواسته این اتفاق افتاد، میشد مدیریت بهتری بشه، ولی خب همه اینا حاشیه است و حرف و حدیث. تیممون هم کم حاشیه نداشته، خودمون هم میدونیم با چه شرایطی رفتیم به جام جهانی و امیدواریم به حال این نسلی که دوباره فرصت پیدا کرد توی جام جهانی حضور پیدا بکنه تو شرایطی که سن و سال بالایی هم داره و شرایطشون هم شرایط سختی بوده، پرچم ایران رو بالا نگه دارن و سربلند بکنن کشورمون رو در این رقابت ها.
بله انشالله انشالله. و اینکه بازی های دوستانه هم که برگزار شد دیروز هم گفتم، مثلا خب خیلی ها همیشه توی ادوار جام جهانی یهو یه موجی میاد، یه تیم میان مثلا ضعیف‌ترین تیم رو بررسی میکنن، همون رو میذارن برای برد و دقیقا ما از همون ضربه میخوریم. یادمون نره بوسنی رو، یادمون نره نمیدونم اون سالی که خدایا با پرتغال بود و
آنگولا
رو نمیدونم اینا رو یادمون نره. حالا الان نیوزلند رو همه گذاشتن واسه برد، در صورتی که دیدیم
نیوزلند ما رو گذاشته برای برد. اگه دقت کرده باشید مدام تو کنفرانس های مطبوعاتی بعد بازیشون آقای سرمربیشون همش داره میگه که آقا ما تمام تمرکزمون روی بازی ایران، ایران ما رو دست کم نگیره، ما تیم مثلا خوبی هستیم. خب واقعا هم تیم خوبی هستن، جلو انگلیسیشون رو باختن علیرغم اینکه جلو هایتی عمل کرده خوبی نداشتن، ولی تحلیل شخصی خود من اینه که نیوزلند از ویلز قوی تر نیست. شاید تیم ملی ما هم اون تیم ملی 4 سال قبل نباشه، اما ما میتونیم ببریم. یعنی اگه بخوایم صعود کنیم و قرار باشه صعود کنیم، باید نیوزلند رو شکست بدیم.
بله بله واقعا همینطوره. و اینکه نیوزلند هم آخه نشون داد که به حال از انگلیس یکیچ خورد. خب حالا البته بازی دوستانه است، تعویضا زیاده، خیلی اصولی نیست، شاید هم بعضی از تیم‌ها نمیخوان حالا مشتشون باز بشه، اما در هر صورت یه دونه بیشتر از انگلیس نخورد. از اون برم بلژیک دو تا بازی قبلش رو همه رو داره میبره.
بله تونست 5 تا زد.
آره.
مصر بازی تدارکاتی خوبی انجام داده، اونا 2-1 به برزیل باختن.
بله
و این نشون میده که با آمادگی کامل تیم ها دیگه دارن میان برای مسابقه. ولی اتفاقاتی که تو اون 90 دقیقه میفته حتما میدونید که شاید کمترین ارتباط رو داشته باشه به این نتایجی که داریم در موردش صحبت میکنیم، چون خودتون هم اشاره کردین بازی ها بازی دوستانه است، ممکنه مربی و تفکرات متفاوتی هستن قدم به این بازی ها بذارن و دنبال چیزهایی باشن که شاید خیلی برای هوادارهای فوتبال مهم نیست و بیشتر به اون نتیجه هوادارا فکر میکنن. ولی من امیدوارم که بامداد 26 خرداد که ما قرار هست 4:30 صبح مساف تیم ملی نیوزلند بریم، دو ساعت بعدش همه خوشحال باشیم از این که تونستیم اولین پیروزیمون رو در جام جهانی 26 به دست بیاریم.
شلو با این اوصاف ما اولین بازیمون سه‌شنبه هفته دیگه است.
بله بله
فردا نه، سه‌شنبه هفته دیگه ساعت 22:30
خیر، ساعت
4:30
صبح.
ببخشید 4:30 صبح بامداد سه شنبه. یعنی اینکه شما 25 دوشنبه که همین شب دیگه هفته آینده بخوابید، بعد ساعت اولش مثلا دیگه 4 اینا پاشید که 4:30 بازیه دیگه.
بله.
آره ما بازی دوممون 10:30 بود نه؟
آره بازی دوممون با بلژیک ساعت 10:30، بازی سوممون با مصر 6:30 صبح. یعنی آره. شروع و پایان زود هنگام به وقت خودمون بله. رو داریم در جام جهانی. البته امیدواریم که بازی سوم بازی پایانی ما نباشه در این رقابت ها. یکم هم در راجع به اخبار داخلی فوتبال تو
آره
زمان داریم.
بله بله.
شایعاتی مطرح شد که خداداد عزیزی سرپرست باشگاه پرسپولیس قرار بشه، هنوز چیزی تایید نشده، بیشتر خبری بود که کانال های هواداری پرسپولیس مطرح کردند. اما بر محسن خلیلی رو فعلا به عنوان مدیر تیم معرفی کرد آقای حدادی که وظیفه سرپرست تیم که آقای پیروانی قبلا این کار انجام میدان رو هم باید ایشون انجام بدن. صحبت تورنمنت سه جانبه شده بود برای معرفی نماینده آسیا، نماینده لیگ نخبگان در واقع لیگ سطح دوی آسیا که باشگاه گلگوهر به طور جدی مخالفت کرده و سهمی آسیایی رو حق خودش میدونه، میشم حد داد بهشون. اما همه اینا منوط به اینه که درخواست شادورملو از استیناف برای رد حکمی که به سود گلگوهر صادر شده تایید بشه، یعنی انتهای خرداد ما بیان بگن که آقا اون سه هیچی که با بین گلگوارچاد و ملو زدیم فعلا کنسله، همون نتیجه 5-1 تیم‌ها برمیگردن به جایگاه قبلی خودشون، بعد تورنمنت سه جانبه برگزار میکنیم که اگر این اتفاق بیفته گلگوار گفته ما مخالف هستیم و قاسم عدادی فر هم به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان معرفی شده، انتخاب عجیبیه،
خیلی عجیبه
کارنامه در حال نه چندان پرواره آقای عدادی فر، خب ایشون هم سن و سالی ندارن، خب نمیشه خیلی هم توقع داشت، ولی خب تو اون دوره هم سزو با هم بودن خیلی عمل کرده چشمگیری نداشتن، اما یه مربی جوان رو برای تیم ملی جوانان دوستان در فدراسیون انتخاب کردن. نمیدونم قبلا سر آقای عنایتی در مورد آقای روانخواه
آره تو هم گفتم
این صحبت ها رو کردیم، این بیان معیارشون رو بگن ما فقط ممنون میشیم. ما معیارشون چیه برای
ببین کار کردن با نسل جوون، کار کردن با پایه‌ها، قلق خاص خودش رو میخواد، یعنی این که باید بدونیم مثلا با ده 80 با ده 90 در رده ملی چه جوری، حالا هم به لحاظ روحی روانی کلامی و هم به لحاظ فنی چه جوری باید رفتار بکنیم. ما تجربه به قول تو رضا نیتی رو داشتیم، خب نشد، نمیدونم، بعد اومدیم انتخاب عجیبتر امید روانخوار رو کردیم و حالا قاسم حدادی فری که فقط یک فصل ناموفق در ذوب‌آهن اصفهان داشته، اونم با بزرگا، و حالا الان میخواییم بفرستیمش بره با پایه‌ها کار بکنه، بعد دوباره برکنارش میکنیم، دوباره یک انتخاب اشتباه دیگر. نمیدونم کسی نمیاد مثلا سرمربی جوانان بشه، مثلا دیگه چاره ای ندارن، یا اینکه نه یه عده میشینن با یه سری از رابطه ها انتخاب میکنن، یا نه واقعا فکر میکنن درسته که الان قاسم عدادی فر مثلا اونجا
دلیل و معیار انتخاب سرمربی در ادای پایه اگر اعلام شه، مثلا انتخاب عبدی انتخاب خیلی خوبیه، چون ایشون آقای در واقع عبدی کار آزموده است، امتحانشو پس داده، سالها تو ادای پایه فعالیت کرده و الان هم که هدایت امیدها بهشون داده شده، هیچ کسی هم صحبتی نداره، همه خوشحالن چون ایشون سر جای خودش قرار گرفته، مربی جوونی هم هستن ایشون. ولی با احترام به آقای حدادی فر، اصلا صحبت ما با در مورد اشخاص نیست الان،
نه
رزومه و کارنامه هست، چون به هر حال کارنامه افراد صحبت میکنه. ابتدای عرایزم هم عرض کردم که آقای حدادی فر مربی جوونی، حالا راه داره و میتونه به یکی از بهترین مربیای فوتبال ما تبدیل بشه، ولی در این برهه زمانی که خیلی هم مهمه که نسل بعدی تیم بزرگسالان ما به چه صورتی ساخته بشه، این انتخابای مثلا
انتخاب عجیبی. دقیقاً درسته ایفان جان، خیلی خیلی ممنونم ازت،
زنده باشی،
متشکرم، باهات خداحافظی میکنم و انشالله که دیگه آروم آروم دیگه خبرامون هم دیگه میره به سمت جام جهانی و حواشی و حالا هم تیم ملی هم تیم های دیگه. خداحافظت، خداحافظت، زنده باشی، متشکرم ازت. امروز در مورد دوستاتون حرف زدیم. یه روزی اینو هممون آویزه گوشمون بکنیم، اول خودم، یه روزی به هر دلیلی اگر که یه دوستی تموم شد، حرمت رفاقت ها رو نگه داریم. هر چیزی که از هم میدونیم، هر چیزی که بینمون اتفاق افتاده رو همونجا چال بکنیم، رد شیم و گند نزنیم به احساس و روان و اعتماد افراد. آدم باشیم و آدم ها رو بی اعتماد به همه چیز این دنیا نکنیم، به خصوص رفاقت ها. خداحافظ.
ساعت 8 صبح، اینجا تهران، رادیو جوان.